بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 418 صفحه 10. ثم قال فی الاستدلال علی تناهی القوة الطبیعیه و طبیعیه یختلف باختلاف الفاعل. بحث در این داشتیم که قوه جسمانیه تأثیرش محدود و متناهی است و نمیتواند تأثیر نامتناهی داشته باشه. این مدعا رو به دو قسم تقسیم کردیم. یکی این که قوه جسمانیه بخواهد حرکت قصری ایجاد کند، گفتیم که حرکتش باید متناهی باشد یا تحریکش باید متناهی باشد. دوم این که قوه طبیعیه بخواهد حرکت طبیعی ایجاد کند، این را هم مدعی شدیم که باید متناهی باشد. پس قوه فاعله چه بخواهد حرکت قصریه در جسم دیگر ایجاد کند و چه بخواهد حرکت طبیعی در جسم خودش ایجاد کند، علی حال باید متناهی باشد. این دو مدعا رو پیدا کرده بودیم. مدعای اول رو که قوه جسمانیه باید تحریک قصری متناهی داشته باشد اثبات کردیم. الان میخوام مدعای دوم اثبات کنیم که حرکت طبیعی هم باید متناهی باشد. در حرکت طبیعی قوه بدنه خودش رو میخواد حرکت بده، نه جسم دیگر رو. قوه ای که حلول کرده در جسمی میخواد اون جسم رو حرکت بده. ادعای ما اینه که میتونه جسم رو حرکت بده، ولی حرکت بی‌نهایت نیست بلکه متناهی است و در یه جا تمام میشه. چون تأثیر این قوه جسمانی متناهی است، قهرن اون فعل و اثری که از او صادر میشود اون هم متناهی است. اینو الان میخوام اثبات کنیم. ابتداعا یه مقدمه ای رو که در فرض قبلی هم گفته بودن تکرار میکنند، بعد سه مقدمه جدید میارند، بعد مدعا مجددا تکرار میشه و بعد از تکرار مدعا استدلال شروع میشه و بعد از تمام شدن استدلال، فرق بین استدلالی که در این فرض طرح کردیم و استدلالی که در فرض حرکت قصری طرح کردیم بیان میشه. مقدمه‌ای که در فرض قبلی هم گفته شد این است که اجسام متناهی هست، جسم نامتناهی ما نداریم، همه اجسام متناهی هست، بنابراین می توانیم دو جسم رو با هم مقایسه کنیم. اگر اجسام نامتناهی باشن، نامتناهی ها با هم مقایسه نمیشن. نمیشه گفت این کوچکتره اون بزرگتره، اصلا قیاس نامتناهی به یکدیگر درست نیست. اما اگر متناهی باشن، یکی کوچک میشه یکی بزرگ میشه، یا یکی کل میشود و اگر تجزیهش کنیم دیگری بعض میشود، این اجسام بزرگ و کوچک، اجسامی که کل باشن بعض باشن، در صورت تناهی حاصل میشن و ما میخوام تو این دلیلی که وارد میشیم جسمی رو تقسیم کنیم که کلی تبدیل شود به بعض، یا جسمی رو میخوام بزرگ و کوچیک فرض کنیم. پس حتما احتیاج داریم به این که اجسام رو متناهی بدونیم تا بتونیم این فرضها رو ترک کنیم و استدلالمون رو اقامه کنیم، دلیلمون اقامه کنیم. پس توجه دارید که به تناهی ابعاد در این مسئله احتیاج هست، احتیاجش هم همینیست که هست. بعد از اینکه این مقدمه‌ای که در فرض قبلم ذکر شده بود ذکر میشه، وارد سه تا مقدمه میشن در اینجا که این سه مقدمه باید ذکر میشه. خلاصه مقدمه اول اینه که در حرکت طبیعی و اختلافی که در حرکات طبیعی قابل نقشی نداره، این خلاصه مقدمه اوله که در حرکت‌های طبیعی قابل، یعنی اون بدنه ای که نیرو توش حلول کرده نقشی نداره، چه بدنه بزرگ باشه چه کوچیک باشه برای نیرو تفاوتی نداره. که اینو باید بیان کنیم، اثبات کنیم. مقدمه دوم اینه که اختلاف در حرکات طبیعی مربوط به فاعله. مقدمه اول میگه اختلاف مربوط به قابل نیست، مقدمه دوم میگه اختلاف مربوط به فاعل هست، بلکه اختلاف منحصر در فاعله. مقدمه سوم اختلاف فوائل رو بیان میکنه که چگونه این اختلاف وجود دارد و در کجاها طبیعتی قوی تر و در کجا طبیعتی ضعیف تره. از توجه کنید سه تا مقدمه خلاصه شون این بود که توجه به خلاصه لازم بود بدونیم فرق بین اینها رو و بفهمیم که از این سه مقدمه چه استفاده میکنیم. مقدمه اول اینه که در اختلاف حرکات طبیعی قابل نقشی ندارد، مقدمه دوم این که تمام نقش مال فاعله، و مقدمه سوم این که فاعل ها که مختلفند چطوری اختلافشون تشخیص داده میشه. اما مقدمه اول، جسمی که بزرگ باشد با جسم کوچک باشد، ملاحظه می شود که جسم بزرگ سنگین تره، یعنی مقاومتش در مقابل قاصر بیشتره، و جسم کوچک سبکتره، یعنی مقاومتش کمتره. علتش چیست که این مقاومتش بیشتره و مقاومتش کمتره؟ علت اینه که اون طبیعتی که در جسم بزرگه طبیعتش قوی تر، و طبیعتی که در جسم کوچکه طبیعتش کوچکتر، و مقاومت همیشه از ناحیه این طبیعته. وقتی ما میخوام سنگی رو بلند کنیم، اون طبیعت سنگ که اقتضای آرام بودن و ساکن بودن در محل طبیعی خودش را دارد مخالفت میکنه، مقاومت میکنه، قهرن سنگینی در این سنگ به نظر میرسه. این طبیعت چون طالب سکون و آرامش در اون پایین زمینه، وقتی ما میخوام بیاریمش بالا، چون از حالت طبیعی خودش و از حالت مطلوب خودش بیرونش میکنیم، مقاومت میکنه، طبیعت مقاومت میکنه. اگر این سنگ هیچ طبیعتی درش نبود مقاومتی نداشت، اون سنگ کوچک مقاومتش کمتره، بازم به خاطر اینکه طبیعتش کوچکتره، طبیعتش ضعیفتره. اگر ما طبیعت رو از این سنگ بگیریم، نه این سنگ حرکت میکند به سمت اون جایی که مطلوبشه و نه هم مقاومت میکنه. اگه این طبیعت رو از سنگ بگیریم در یه جایی هوا قرارش بدیم، همونجا ساکن میمونه، دیگه پایین نمیاد. این طبیعت است که او را حرکت میدهد. چون توجه کنید طبیعت رو ما در جای خودش تفسیر میکنیم به اون مبدع حرکت و سکون که در شی هست. وقتی این مبدع گرفته بشه دیگه حرکت در کار نیست. بنابراین این جسم اگر طبیعتش رو ازش بگیرید و در وسط زمین و هوا رهاش کنید، میبینید همونجا که رهایش شدید میسته. پس فاعلیت دیگه نداره، مقاومت هم نداره. وقتی فاعلیت نداشت مقاومت هم نداره. بنابراین سنگی که خالی شود از طبیعت، چه بزرگ باشد چه کوچک باشد، وضعش یکسانه، نه فاعلیت داره نه مقاومت. پس قابل رو ملاحظه میکنیم، میبینیم قوابل با هم اختلاف ندارن، ولو این که بزرگ کوچک باشد. اون طبیعت که باعث اختلاف اینها میشه. این مقدمه اوله که توجه کردید اگر قابل رو از طبیعت خالی کنیم، نه این قابل حرکتی میکند و نه مقاومتی میکند، چه بزرگ باشد چه کوچک باشد. امروز گفته می شود اگر قوه جاذبه رو از این جسم حذف کنیم که چیزی بر او قوه جاذبه وارد نکنه، این همونجا چه هست میمونه. امروز هم نفع گذشته گفته میشه. اونجا در گذشته گفته میشد که عامل حرکت سنگ طبیعت، امروز گفته میشه عامل حرکت سنگ قوه جاذبه زمینه که او رو به سمت خودش میکشه. حالا اگر ما این قوه جاذبه رو برداریم، سنگ بزرگ سنگ کوچک هر دو در وسط زمین آسمان بدون حرکت میمونه. در قدیم میگفتن اگر طبیعت رو برداریم، چون عامل حرکت و سکون رو طبیعت میدونستن، میگفتن اگر طبیعت رو برداریم سنگ بزرگ و سنگ کوچک یکسانه و در حرکتی نداره، مقاومتی نداره. حرف درستیه، منتها این که اسناد بدیم این مسئله رو به قوه جاذبه زمین یا اسناد بدیم به طبیعت، این مورد اختلافه. مقدمه اول تمام شد. در مقدمه اول همونطور که توجه کردید، ما قابل رو، نقش قابل رو در اختلاف از بین بردیم و گفتیم اگر این دوتا قابل در صغر و کبر مختلفند، در مقاومت مختلف نیستند، مگر اینکه شما طبیعتشون رو ملاحظه کنید، که اون بحث بعدی ماست که در مقدمه دوم عرض میکنیم، و الا خودشون ملاحظه شوند بدون توجه به طبیعتشون هیچ مقاومتی ندارن. اون بزرگی هم هیچ مقاومت نداره، کوچیک هم هیچ مقاومت نداره، هر دو مساویه. پس اختلافی که در این اجسام به وجود میاد، اختلاف از ناحیه قابل نیست، اختلاف در حرکت طبیعی رو داریم عرض میکنیم، و اختلاف حرکت قصدی رو نمیگن. اختلاف حرکت قصدی ما در گذشته گفتیم، در جلسه قبل گفتیم، مربوط به قابله، ولی الان میخوام بگیم که اختلافی که در حرکت طبیعی هست مربوط به قابل نیست. توجه داشته باشید حرفا با هم خلط نشه، جدا بکنیم. اختلاف در حرکت قصدی مربوط به قابل بود، ولی اختلاف در حرکت طبیعی رو میخوام بگیم مربوط به قابل نیست، و هر دو رو بیان کردیم. این که اختلاف مربوط به قابل هست در حرکت قصدی قبلا بیان شد، و این که در حرکت طبیعی اختلاف مربوط به قابل نیست الان بیان شد. چرا؟ اون وقتی که حرکت قصدی، اون وقتی من فکر کردم روشن شده، و الا توضیح میدادم. ببینید در حرکت قصدی ما طبیعت رو از اون جسم نگرفتیم، گذاشتیم طبیعت در اون جسم باقی بمونه، بعد قاصر اثر بکنه. وقت طبیعت جسم بزرگتر قوی‌تر بود، طبیعت جسم کوچکتر ضعیف‌تر بود، وقت قوه قاصر که میخواست صرف بشه، باید در، اگر قوه مساوی بود، اگر قوه قاصر مساوی بود، اختلاف تو قابل حاصل میشد، چون قابل ما خالی از طبیعت نکردیم. اما در اینجا قابل خالی از طبیعت داریم میکنیم، تفاوت روشن باشه. اونجا خالی از طبیعت نکردیم، این گذاشتیم مقاوم بمونه، مقاوم رو موجود دونستیم، اینجا مقاوم رو معدوم میکنیم. اگر مقاوم موجود باشه تو همین قابل که مقاوم دارد، اختلاف حرکت درست میشه. ولی اگر مقاوم وجود نداشت، اختلاف حرکت رو نمیتونیم توی این قابل قرار بدیم. این مطلب روشن، علت اختلاف این بود که هست. مقدمه اول رو گفتم، اصل مدعام گفته شد، و مقدمه دو سه باقی موند، اصل استدلال هم باقی موند. من باید اشاره مختصری به اصل استدلال بکنم تا بتونم عبارت خواجه رو بخونم. اختلاف رو ما در حرکت طبیعی اسناد به قابل ندادیم، بلکه اسناد به فاعل میدهیم که بعدا بیان میشه، و میگوییم که جسم صغیر و جسم کبیر در قبول حرکت یکسانند، فاعلشون فرق میکنه. بنابراین اگر جسم کبیر و صغیر با هر دو با هم از یه مبدعی شروع کنند به حرکت، از یه مبدعی شروع کنند به حرکت کردن، این اختلافی که بینشون هست باید ظاهر بشه. چون از مبدع واحد حرکت میکنند، اختلاف در مبدع حرکتشون نیست، چون هر دو با هم شروع میکنند. اختلاف باید اون طرف حاصل بشه، یعنی طرف منتها، چون بالاخره اختلاف هست، ولو این اختلاف از ناحیه فاعله، ولی بالاخره اختلاف هست. این در شروعشون اختلاف نیست، چون هر دو در یک از یک مبدأ شروع میکنند. اختلاف باید یه جا خودش رو ظاهر کنه و اون در ادامه حرکته. در ادامه حرکت اون که طبیعتش قوی تر است بیشتر حرکت میکند و اون که طبیعتش ضعیف تر است کمتر حرکت میکنه. بنابراین اقل کمتر حرکت میکنه، اکثر بیشتر حرکت میکنه و نتیجتاً اقل میایسته، چون میخواد کمتر حرکت کنه، یه جا بایسته. اگر بخواد هر جا نامتناهی بشن، اقل و اکثر روشن نمیشه، یعنی اختلاف ظاهر نمیشه، در حالی که اختلاف هست و باید ظاهر بشه. بنابراین اقل باید یه جا توقف کنه، اکثر هم نمیتونه تا بی نهایت بره، چون فرق اقل و اکثر متناهیست. وقتی فرق متناهیست، اکثر هم باید با فاصله‌ای بیسته، یا الا اگر بخواد اکثر تا نامتناهی بره، لازم میاد که فرق بین اکثر و اقل نامتناهی باشه. در حالی که گفتیم ما جسم نامتناهی نداریم که فرق نامتناهی بشه، جسم ما متناهیست. اگر جسم ما متناهیست، هر چقدر بزرگتر از این کوچیکه باشه، بالاخره به اندازه متناهی بزرگتره، نه به اندازه نامتناهی. پس حرکتی رو که این بزرگی میخواد ادامه بده، ادامهش هم متناهیست و در یه جا این هم باید بیسته. پس لازم میاد که هر دو در یه جا توقف کنن، یعنی نیروی موجود در هر دو نیروی متناهیست، تأثیر نامتناهی نداشته بلکه تأثیر متناهی داشته و لذا اثر یعنی حرکت هم متناهی شده. توجه کردید این دلیلی که ما آوردیم مبتنی بود بر اختلافی که بین این دو جسم هست. البته این بیشتر از این با توضیح داده بشه، منتظر من میخوام متن خواجه رو بخونم، به همین مقدار توضیح اکتفا میکنم. این دو تا جسم بالاخره بینشون اختلاف هست، این اختلاف باید ظاهر بشه. این اختلاف در مبدأ حرکت ظاهر نمیشه، چون فرضمون اینه که هر دو از یک مبدأ حرکت میکنن، در طرف دیگر باید ظاهر بشه. طرف دیگر هم ظهور اختلاف به این است که تناهی حاصل بشه، یکیشون بیسته. اگر اون یکی ایستاد، دومی هم بالاخره با فاصله کم یا زیاد خواهد ایستاد، زیرا دومی فاصلش و اختلافش با اون اولی متناهیست نه نامتناهی، بنابراین ادامه حرکتش هم باید متناهی باشه نه نامتناهی. نه قابل در اینجا اون جسم فاعل، اون طبیعت حال در جسمه. بله در خارج قابل و فاعل با هم، نه یه چیز بیشتر نیست، در خارج قابل و فاعل با هم. یعنی این ماده به علاوه صورت جسمیه که می شود جسم که مجموعش میشه قابل، با صورت نوعیه که همون طبیعت است با هم، ولی صورت نوعیه که همون طبیعت فاعله و ماده به علاوه صورت جسمیه با هم قابلند. البته اگر اصل حرکت، اگر اصل حرکت ملحوظ باشه، صورت جسمیه رو فاعل قرار میده، حرکت خاص منظور باشه، صورت نوعیه رو فاعل قرار میده. علی حال این بدنه ولو جدا نیستن از هم، در خارج نمیتونید ماده و صورت از هم جدا کنید، ولی بالاخره ماده چیزیست و صورت چیزی دیگر، فاعل چیزیست و قابل چیزی دیگر. ما فرضاً داریم اینا رو از هم جدا میکنیم، میگیم اگر طبیعت نبود این جسم مقاومتی نداشت و فاعل حرکتی نداشت. نمیخوام بگیم جسمی پیدا میکنیم که طبیعت درش نباشه، حتما طبیعت درش هست، منتها میخوایم جدا جدا رسیدگی کنیم که این جسم تنهایی چه حکمی دارد، جسم با طبیعت چه حکمی دارد. اینو داریم جدا رسیدگی میکنیم و الا در خارج هر دو با هم یکی حال یکی محله و جداییشون اصلا ممکن نیست. بین ماده و صورت تلازمه، در جایی که تلازم باشه نمیشه جداشون کرد. بله، ما در جسم قصدی گفتیم که جسم با طبیعت میشه قابل، جسم با طبیعت میشه قابل، در این حرکت طبیعی جسم رو قابل قرار میدیم، طبیعت رو فاعل قرار میدیم. اما در حرکت قصدی ما جسم و طبیعت رو با هم دیگه قابل قرار دادیم. صفحه 418 از این سطح دهم. ثم قال فی الاستدلال، مصنف در استدلال و تناهی قوه طبیعی این چنین گفت: و طبیعی یعنی حرکت طبیعی یعنی فعل طبیعی، یختلف به اختلاف الفاعل نه به اختلاف القابل، لتصاب صغیر و کبیر فی القبول، زیرا قابل مساوی است چه صغیر باشد چه کبیر باشه، به شرطی که قابل رو بدونیم چیه. قابل یعنی جسم بدون طبیعت، جسم بدون مقاومت. فاذا تحرک مع اتحاد المبدا، اگر این صغیر و کبیر که به لحاظ جسمیتشون یکسانند، به لحاظ طبیعت و فاعلشون متفاوتند، اگر حرکت کنند با این که مبدع حرکتشون یکیست، یلزم و تناهی در اون طرف مبدع تناهی لازم میاد، یعنی هر دوشون میستن، هم اقل و هم اکثر. در اینو من تذکران عرض میکنم، مطلبی که میخوام بگم حدود 3 صفحه بعد مطرح میشه، ولی تذکران میگم که بعد که رسیدم آسون باشه گفتنش، که خیلی زحمت نداشته باشه شنی توجهش هم همینطور. در حرکت قصری که استدلال کردیم مصنف اینطور گفت، گفت که طرف مقابل مبدا اختلاف درست میشه، تصریح به تناهی نکرد، گفت در اون طرف اختلاف درست میشه. ما بودیم که توضیح دادیم و تناهی رو درست کردیم، اما در این استدلال بر تناهی حرکت طبیعی تصریح به تناهی میکنه، یلزم و تناهی، نمیگه یه تفاوت، یه تفاوت اکتفا نمیکنه، تناهی رو هم اثبات میکنه. و این یه سوالی است که چرا مصنف این کارو میکنه، چرا در حرکت قصری به تفاوت اکتفا میکنه، در حرکت طبیعی به تفاوت اکتفا نمیکنه، تناهی رو هم ذکر میکنه. یه سوالی است که حدود 3 صفحه بعد مطرح میشه و جوابش میاد. زودتر میفته، یعنی طبیعتش خبیتره. بله هستیم، نه نه خیمه زوجه دربه نیست، مثل فاعل و فاعل و فعله، مثل فاعل و فعل، یعنی طبیعت فاعله، فاعل حرکت به قول شما فاعل افتادنه و افتادن فعله، هیچ وقت فاعل از فعل و فعل از فاعل جدا نمیشه. بنابراین هیچ وقت ممکن نیست که شما سنگ رو همراه طبیعت بذارید و از محل طبیعی خارج کنید و بهش بگید نیفت، اون حتما میفته. فاعل وقتی مختلف باشه مختلف حرکت میکنه، دیگه فاعلش قوی تر باشه زودتر میاد پایین، فاعلش ضعیف تر باشه دیرتر میاد پایین. الان بحث در قابل داریم، شما تو بحث فاعل رفتید، بحث در فاعل نداریم. فاعل اگر مختلف بود این قابل مختلف حرکت میکنه، فاعل اگر قوی بود سنگی که فاعلش قوی زودتر بزنی میاد.
لازم عقلی داره. یعنی ما باید به استدلال
فاعل قوی اثرش قویه، چه لزوم عقلی داریم؟ واقعا واضحه دیگه.
تناقض پیش میاد که اگر فاعل قوی مثلا زودتر مثلا برسون بیفته تناقض پیش میاد. ما در استدلال باید بیدیم که اگر
قوی اثرش قوی تره، این دیگه گفتن نداره، احتیاج به اثبات نداره، عقل قبول میکنه، تجربه نیست، عقلیه. فاعل قوی فعلش قوی تره، فاعل ضعیف فعل ضعیفه. حالا تجربه باشه، مگه تجربه باطله؟ شما یکی از مقدمات برهانتون تجربه است، چرا شما تجربه رو بی‌اعتنایی میکنید؟
درست است، ما موقعی که میخوام باهاش تشریح مثلا میگه اگر اربعه زوج نباشه دو تناقض میشه، یا اگر در حال اینجا الان
اگرم فاعل فعل نداشته باشه تناقض میشه، اگه فاعل فعل نداشته باشه تناقض میشه، چون فاعل این اونی که فعل داره، اگه فعل نداشته باشه یعنی فاعل نیست. اگر فاعل قوی باشد کارش ضعیف باشه تناقض لازم میاد، چون قوی اونی که کارش ضعیف نیست. اگه میگید کار قوی است و ضعیف عمل میکنه این تناقضه، یعنی قوی هست و قوی نیست. اگه میخواد به تناقض باشه یعنی به تناقض برمیگرده. تناقض باطل، میخواد تو ذات باشه، میخواد بیرون باشه. چه لزومی داره تناقض تو ذات بذارید؟ حالا تو ذات هم دلتون میخواد ببرین، تو ذات میبرین، که تو ذاتش تناقض لازم میاد. لازم میاد که این فاعلی که در ذاتش قوی است کار ضعیف کند، پس در ذاتش ضعیف باشد. تو ذاتش هم قوی هم ضعیف. خب بله دیگه، دارم عرض میکنم تو ذاتش. و تقریر هو، یعنی تقریر این استدلال بعد ما مرد، بعد از اون مقدمه که در فرض قبلی گذشت، احتیاج به سه مقدمه دیگر دارد. بعد ما مرد من وضوع به تناه الابعاد یستدی تمهید مقدماتن. عرض کردم که وضوع به تناهی ابعاد رو چرا مقدمه بحث قرار میده. در فرض قبل توضیح دادم چرا، در این فرض هم توضیح دادم. یستدی تمهید مقدماتن، مقدمه اولا این است که جسم من حیث و جسمون، چون من حیث و جسمون یعنی خالی از طبیعه، منظور از من حیث و جسمون یعنی خالی از طبیعه، جسمی که از طبیعت خالیش کنید، لم یکون مختزن لتحریکه، فاعلیت نداره، فاعلیت نداره، ولا یمنع عنه، مانع از تحریک نیست، یعنی ممانعت هم نداره، نه فاعلیت داره نه مقاومت. اگر طبیعت ازش بگیری نه مقاومت میکنه نه فعالیت داره. بل کان ذالک، ذالک یعنی منع و اقتضا، اقتضای تحریک که فعالیت است، منع از تحریک که مقاومت است. کان ذالک لقوت تحله، به خاطر اون نیرویی است که در این جسم حلول شد، یعنی به خاطر اون طبیعت، اون طبیعت است که تحریک رو یا حرکت رو ایجاد میکنه و همون طبیعت است که مقاومت رو درست میکنه. واقعا نظر از اون طبیعت و توجه به خود جسم تنها نه تحریکی است و نه مقاومتی. مانع حرکت مقاومت در مقابل تحریک قصدی، مقاومتی که عرض میکنم مقاومت در مقابل تحریک قصدی، یا مقاومت در مقابل همین قوه خودش، این هر دو رو داره. یعنی وقتی طبیعت میاد سنگ مقاوم میشه، اون جسم مقاوم میشه، هم در مقابل حرکت قصری مقاومت میکنه که این فعلا مورد بحث ما نیست، هم در مقابل بله در مقابل خودش مقاومت نمیکنه. ولی اگر گرفتید، اگر این طبیعت رو گرفتید هم در مقابل قصری، هم در مقابل قصری مقاومت نداره، هم در مقابل نیرو خودش مقاومت نداره. اگر بگیریدش این مقاومت هست میشه. ولی اگر طبیعت باشه دیگه سنگ مقاومت نمی کنه، به خاطر اینکه طبیعت عملش وفق اون بدنش هست، مطابق خواست بدن است، و وقتی چیزی مطابق خواست باشه مقاومتی حاصل نمیشه. مثلا بدن ما استراحت رو طالبه، مقاومت نمیکنه، لذا همیشه وقتی استراحت بکنه خسته نیست. اما وقتی حرکت میکنه نفس او رو به حرکت با میداره، خودش تقاضای سکون و آرامش میکنه، بین نفس و بدن درگیری واقع میشه، بدن خسته مثلا بر اثر مقاومت خسته میشه. ولی وقتی که نفس اراده نکرده که او رو حرکت بده، کاری به او نداره، او هم طبق طبیعت خودش، یعنی بدن طبق طبیعت خودش یه جا آرام نشسته یا خوابیده، هیچ خستگی برش نیست. این همیشه خستگی ها باعثش اون مقاومت هاست، و مقاومت هم در صورتی است که اون شیئی که فعلی و اثری بر او وارد می شود این اثر رو نپسنده، حالا یا ارادتاً نپسنده یا طبیعتاً نپسنده. اما این بدنه سنگ فعل و اثر طبیعت خودش رو میپسنده، بنابراین در مقابلش مقاومت نمیکنه. ولی وقتی که شما طبیعت رو گرفتید، همه نوع مقاومت از اون جسم گرفته میشه. فایزن کبیر و هو و صغیر و هو، کبیر این جسم و صغیر این جسم، ازا فرزا، کتاب ما فرزنا داره، گمان میکنم فرزا درست باشه، کتاب شما تصحیح شده چاپتو فرزنا بله ازا فرزنا، اشکالش اینه که رابط نداره. بله بله رابط نداره، اضافه فرزنا رابط نداره، مشکل داره. اضافه فرزا خوبه، رابط داره. اگه بود اضافه فرزنا هما مجردین خوب بود، اما اضافه فرزنا داره خوب نیست. من برای مصححی نوشتم به نسخ خطی مراجعه شد، شاید فرزا باشه، ایشون احتمالا مراجعه کرده و نیافته، لذا تصحیح نکرده. نسخه رحلیه فرزنا داره، ولی عرض میکنم من نوشتم تصحیح کنه، تصحیح نکرده، معلوم میشه نسخه پیدا نشده که فرزا میشه. اضافه فرزنا، حالا هما رو تقدیر میگه، مشکلی نداره. اضافه فرزنا هما مجردین ان تلک القوه، کبیر و صغیر جسر رو وقتی ما مجرد از تلک القوه، یعنی قوه فاعله قرار بدیم، کانا این دو جسم صغیر و کبیر متساویه این فی قبول تحریک، هر دو مساویان. به چه دلیل مساویان؟ زیرا اگر مساوی نباشن حتما مقاومتی درشون هست که یکی کمتر حرکت میکند، یکی بیشتر حرکت، یکی قبول تحریک بهتری میکند، یکی قبول تحریک کمتری میکند، حتما مقاومتی بینشون هست، در حالی که فرض کردیم که مقاومشون رو گرفتیم و مقاومتی براشون نیست، پس حتما باید در قبول تحریک مساوی باشن. و الا یعنی اگر در قبول تحریک مساوی نبودن، لکان الجسم من حیث هو جسمون مانع عن تحریک، لازم میاد که مقاوم داشته باشه، یعنی جسم من حیث هو جسمون، یعنی جسم خالی از طبیعت بتواند مانع از تحریک شود، در حالی که گفتیم جسم خالی از طبیعت مانع از تحریک نیست. پس نتیجه گرفتیم که در حرکت طبیعی قابل ها مساویند. خلاصه این مقدمه این شد که در حرکت طبیعی قابل ها مساوی هست، اختلافی در قابل ها نیست. چرا؟ فیضان کبیر هو و صغیر هو اضافه فرزنا مجرده،
یعنی وقتی که چیز شد جز تحصیل نیست در
تحریک من نه تحریک و سرگوی سرگوی داشتم تحریک بگیم، فیضان جوابشون خواناست، یعنی چی فرق نداره؟ یعنی چی رفت نداره؟ یعنی فیضان کبیر و سرگوی میخواد برداری؟ از اضافه فرزان جمله مستقل فیضان تفریه برقبل اضافه رو شما میخواد بگیم مستقل جمله جدا؟
یه استثنا میکنم که مجرد از قول بشدم
من نمیدونم شما چی میخواد بفهمید. میخواد بفهمید زمین لازم نیست، میخواد بفهمید جمله مستقله. جمله مستقله یعنی اضافه فرزا میشه جمله مصنفه. فرایزن کبیرو و صغیرو و چیه؟ یعنی فرایزن کبیرو و صغیرو مبتدا هر خبرم نمیخواد. فرایزن فرایزن کبیرو و صغیرو یعنی همین همچنین هست کبیرو صغیرو همچنین معنی نمیکنه یعنی
چون کبیرو صغیرو
طبیعت و کبیرو صغیرو چرا؟ این هنوز میاد بعدن بحثش. ما الان به طبیعت کار نداریم، قرار شد طبیعت رو بگیریم. ولی کبیر بودن و صغیر بودن طبیعت رو صغیر و کبیر میکنه. این مقدمه سوم ماست که انشاءالله بیان میکنیم. فعیزن یعنی وقتی طبیعت رو گرفتید. فعیزن یعنی وقتی طبیعت بله طبیعت رو بگیرید، البته نمیشه طبیعت رو گرفت، ولی اگه طبیعت رو بگیرید چه بر سقط باقی میمونه. چون کبر صغر چون مال طبیعت نیست، کبر صغر مال صورت جسمیه است، مال کمی که بر صورت جسمی وارد شده. طبیعت یعنی صورت نوعیه. شما وقتی طبیعت رو گرفتید این جسم با صورت جسمیش باقی، وقتی صورت جسمیش باقی معروض کمیت رو داره، اون وقت کمیت میاد صغر و کبر درست میکنه، یعنی طبیعت نیست. البته اینا نمیشه گرفت، اینا همه تو فرضه. ولی حالا اگه کسی طبیعت رو صرف نظر کرد، مابقی رو ملاحظه کرد، در مابقی صغر و کبر هست. پس میشه طبیعت رو بگیریم ولی صغر و کبر محفوظ بمونه. وقتی این صغیر و کبیری که طبیعت ازشون گرفته شده هیچ تفاوتی با هم نخواهند داشت، نه در فاعلیت زیرا دیگه فاعلیت ندارن، نه در قابلیت زیرا که اثر رو یکسان میپذیرن. پس تفاوتی در خود قابل ما نداریم، در حرکت‌های طبیعی چه در تحریک چه در مقاومت. و برای ما اون مقاومتش مهمه که در مقاومت با هم هیچ تفاوتی ندارن، هیچ کدومشون مقاومت ندارن، بنابراین میشن مساوی، ولو یکی بزرگتر یکی کوچکتر. البته اون بزرگتره طبیعت بزرگتر داره، کوچکتره طبیعت کوچکتر داره، ولی قرار شد طبیعت ازشون بگیریم. وقتی طبیعت گرفتیم مقاوم گرفته میشه، اون وقت فرق بین این بزرگ و کوچک نیست. از ثانیه اما مقدمه دوم. در مقدمه دوم میخوام ثابت کنیم که اختلافی که در فاعل و قابل، اختلافی که در سنگ بزرگ و سنگ کوچک، جسم بزرگ و جسم کوچک است، این اختلاف مربوط به فاعله. در مقدمه قبل گفتیم مربوط به قابل نیست، حالا میخوام بگیم مربوط به فاعل هست. بعدن روشن میشه ما از این مقدمات چگونه استفاده میکنیم انشاءالله. وقتی وارد استدلال شدیم معلوم میشه که این مقدمات به درد ما میخوردن. در این مقدمه میگیم که قوه جسمانی که همون صورت نوعی است و ما اسمش رو طبیعت هم میگذاریم، اگر بخواد جسم به حرکت بده، جسم خودش رو بخواد حرکت بده، این جسم باید خالی از معاوق باشه، خالی از ممانع باشه، چیزی در مقابل این طبیعت مقاومت نکنه. زیرا اگر جسم دارای مقاومت باشد و در مقابل طبیعت مقاومت کند، معلوم می شود که جسم به ماه و جسمون مقاوم داره. وقت طبیعت می خواد جسمی رو که مقاوم داره حرکت بده، و در مقدمه اول گفتیم جسم به ماه و جسمون مقاوم نداره، همونطور که فاعل نداره مقاوم هم نداره. پس باید قبول کنیم که این طبیعت که میخواد جسم رو خودش رو حرکت بده هیچ مقاومی در مقابل این طبیعت نیست. این طبیعت جسم خودش رو بدون هر نوع مقاومتی حرکت میده. البته مقاومت خارجی ممکنه باشه، مثلا هوا هست، این خودش مقاوم خارجیه، ولی در درون خود این جسم مقاومی نیست. در مقابل این طبیعت در درون جسم چیزی مقاومت نمی کنه، بلکه جسم کاملا اطاعت می کنه. بنابراین که جسم بزرگ باشد که جسم کوچک باشد، به طور یکسان در مقابل طبیعتشون تسلیمند. اگر طبیعت قوی تر باشه فشار بیشتری بر این جسم میاره، اگه ضعیفتر باشه فشار چند تر میاره و فشارها خونسا نمیشه، تو خود جسم چیزی نیست که بخواد این فشارها رو خونسا کنه، چیزی نیست که بتونه این فشارها رو بی‌اثر کنه. طبیعت قوی فشار بیشتری خواهد آورد، طبیعت ضعیف فشار کمتر، و جسمهای هر دو هم یکسان قبول میکنن. بنابراین اون جسمی که طبیعتش قوی است چون فشار بیشتر میبینه حرکت سریعتر و حرکت بیشتری میکنه، اون جسم کوچکتر چون طبیعتش ضعیفتره فشار کمتری برش وارد میاد، حرکتش ضعیفتر یا حرکتش کمتر خواهد بود. پس توجه میکنید که تفاوتی که توی این دو تا جسم به وجود آمد بر اثر طبیعتشون بود نه بر اثر جسمشون. جسم هر دو در مقابل طبیعت به طور یکسان تسلیمن. این طبیعت قوی است که جسم بی مقاومت رو قوی تر حرکت میدهد و اون طبیعت ضعیفه که باز جسم بی مقاومت رو ضعیف تر حرکت میده. پس علت ضعف و قوت حرکت اون جسم نیست، اون طبیعته، چون جسم قرار شد که هیچ مقاومتی در مقابل طبیعت نداشته باشه و جسم بزرگ و کوچک در مقابل طبیعت هر دو یکسان تسلیم باشند. این طبیعت است که اگر قوی شد بدنه رو بیشتر و سریعتر حرکت میده و اگر ضعیف شد بدنه رو کمتر و ضعیفتر حرکت میده. پس عامل اختلاف فاعل شد، فاعل یعنی طبیعت، عامل اختلاف فاعل است، نقابل. نقابل شما در مقدمه اول ثابت کردیم، فاعل اختلاف مستند به فاعل در این مقدمه دوم اثبات شد. از ثانیه ان القوه الجسمانیه المسمات به طبیعه اذا حرکت جسم خودش یعنی بدن خودش را فلا یجوزو ان یعرض به سبب چه برای جسم و سقریهی تفاوتن فی القبول. این فلا یجوز جواب اذا حرکت جسم هاست، ولا محال یکون ذالک الجسم این صورت جمله به صورت جمله معترض است، ولا محال این جسم ذالک الجسم، ذالک الجسمی که خودش تنها ملاحظه شده طبیعتش میخواد او رو حرکت بده، این چنین جسمی خالی از معابق است که خودش رو تنها ملاحظه کردیم و در مقدمه اول هم گفتیم که اگر تنها بود مقاوم ندارد، مقاومت ندارد، و الا یعنی اگر بخواد این جسم در مقابل طبیعت خودش مقاومت بکنه لازمش اینه که طبیعت این جسم نباشد، طبیعت بیرون باشد که میخواهد جسم را به قصر حرکت بدهد، اون وقت جسم در مقابلش مقاومت میکنه. طبیعت بیرونی اگر بخواد این جسم رو حرکت بده این جسم در مقابلش مقاومت میکنه، ولی طبیعت درونی مقاومی سر راهش نیست، در درون خود جسم مقاومی نیست، مقاومی بیرونی ممکنه باشه ولی در درون خود جسم مقاومی نداره. چرا؟ چون جسم به ماها و جسمون داره ملاحظه میشه، در مقابل طبیعت خودش جسم به ماها و جسمون ملاحظه میشه، در مقابل طبیعت بیرونی جسم با طبیعت داره ملاحظه میشه. اینا هم برای عرض کردن، لذا در مقابل طبیعت بیرونی مقاومت هست چون توی جسمی که میخواد حرکت کنه طبیعت هست، ولی در مقابل خود طبیعت دیگه مقاومی نیست چون جسمی که میخواد حرکت کنه با قطع نظر از این طبیعت داره متحرک میشه، یعنی خود طبیعت بر خودش حرکت وارد نمی کنه، خود طبیعت میخواد این جسم رو حرکت بده و جسم هم در مقابلش چون خالی از طبیعت داره فرض میشه مقاومت نمی کنه. نه مقاومت میکنه. ببینید شما دارید فرض میکنید بدن حیوان را که نفس حیوانی گرفته و نفس حیوانی هم صورت اوست، خود این بدن یه صورت حال داره، یه صورتی در این بدن حلول کرده که اون صورت اختزا میکنه این بدن از بلندی بیفته بیاد پایین، یه نفسی هم هست که اون نفس اراده میکنه، اون صورتی که بدن رو به سمت پایین میکشه احتیاج به اراده نداره. هرگاه موقعیت پیش بیاد که این بدن از بالا بیفته میفته پایین، بدون اراده میفته پایین. اما این میبینید که میخواد حرکت بکنه، حرکت ارادی بکنه، با نفسش حرکت میکنه. اینجا دو تا صورت هست، یا بفرمایید یک صورت هست که ابزارش در بدن حیوان حلول کرده، یا بفرمایید یک صورت هست که مرتبه از مراتب نازلش در بدن حیوان حلول کرده. اینجا شما دو تا صورت دارید، یا نمیتونید بگید دو تا صورت، بگید دو تا مرتبه از یک صورت دارید، یا بفرمایید که یک صورت با یه ابزار صورت دارید. علی حال دو چیز در اینجا هست، یک چیز باعث میشه که این بدن بدون اراده بیفته پایین اگر مناسبت پایین افتادن برش پیش بیاد، یکی دیگه اینه که یک صورت دیگه اراده میکند که این بدن رو افقی حرکت بده رو زمین. این افقی حرکت کردن رو زمین مال خود جسمش نیست، مال اون نفسشه. اینجا اگر اون صورتی که در جسم حلول کرده ملاحظه بشه، اون صورت مقاومی در مقابلش نیست، در مقابل این صورت مقاومی نیست، جسم بدون مقاومت حرکت میکنه. اما اگر نفس رو ملاحظه کنید در مقابلش مقاوم هست، چون جسم با صورت میخواد حرکت، جسم با اون صورت میخواد حرکت کند و نفس میخواهد حرکت بدهد. الان نفس میخواد جسمی رو که دارای صورت هست و دارای مقاومه حرکت بده، تهران مقاومت درست میشه و هم تکرس کردن خستگی پدید میاد. صورتی که مقاوم در مقابلش ندارد همون صورتیست که در این جسم حلول کرده. اونی که با اراده کار میکنه اون صورت هست برای جسم معصوره، نه صورت هست برای جسم خالی، صورت هست برای جسم معطبیعه. اون وقت اون جسم معطبیعه در مقابل این صورت مقاومت میکنه. پس اینی که ما الان داریم فرض میکنیم مقاومت نمیکنه، اونجاست که طبیعت باشد و جسم، نه جسم و طبیعت و یه صورت دیگر. که یه صورت دیگر بخواد تأثیر کنه، چون تأثیر میخواد بکنه در جسم معطبیعه، مقاومت درست میشه. اما اگر فقط اون طبیعت بود و جسم، طبیعت میخواد در جسم تأثیر کنه، چون جسم خالیه، مقاومت درست نمیشه. بحث مربوط به طبیعته. شما بحث و بردید یه جا دیگه، من اونجا جواب دادم. ولی بله، بحث ما در طبیعت و جسم، اونجایی که شما بحث و بردید اون فاعل قصریه، نفس نسبت به بدن فاعل قصریه، اما طبیعت بدن نسبت به بدن فاعل طبیعیه. اونی که شما مطرح کردین فاعل قصری شد که من توضیحش گفتم. اونی که ما الان داریم مطرح میکنیم فاعل طبیعیه. نفس رو نباید در اینجا فاعل بگیرید، نفس میشه فاعل قصری. طبیعت رو باید فاعل بگیرید که بشه فاعل طبیعی. فلا یجوز، یعنی قوه جسمانیه اگر حرکت دهد جسمش را، چون مقاومی سر راهش نیست، فلا یجوز ان یعرض به سبب کبر جسم و صغر جسم تفاوتی در قبول لما مره در مقدمه اولا، که جسم خالی مقاومی ندارد. ولی این عرض تفاوتون، اگر تفاوتی بر این دوتی جسم عارض بشه، فهوه به سبب القوه، یعنی به سبب طبیعته، یعنی به سبب فاعله. فانها تختلف به اختلاف محله ها، کمایتی در مقدمه سوم. فانها یعنی قوه، به اختلاف محلش اختلاف پیدا میکنه. وقتی اختلاف پیدا کرد گفته میشود که فاعل مختلف شده، وقت حرکت مختلف رو به فاعل مختلف نسبت میدیم. فانها یعنی تفاوت به سبب قوه است. کسی گویا سوال میکنه مگه قوه هم تفاوت پیدا میکنه؟ جواب میدن بله، قوه که همون فاعل تفاوت پیدا میکنه به حسب محلش. اگه محل بزرگتر بود طبیعت قویتر میشه، محل کوچکتر بود طبیعت ضعیفتر میشه. پس قوه به اختلاف محل اختلاف پیدا میکنه. وقتی قوه اختلاف پیدا شد فاعل اختلاف پیدا میکنه، و وقتی فاعل اختلاف پیدا شد حرکت اختلاف پیدا میکنه. اختلاف حرکت مال فاعل نه مال قابل. و من هنا روشن شد که تفاوت چنانچه در حرکات قصریه به سبب قوابل بود لاغر، فهوه یعنی این تفاوت در طبیعت به سبب فوائل اصلاقه که اینو توضیح دادیم. در حرکت خسری قابل ها تفاوت میکردن که بیان شد، در حرکت طبیعی فاعل ها تفاوت میکنن که اینم بیان شد. اینم مقدمه دوم بود. پس مقدمه اول این شد که در حرکت های طبیعی، در اختلاف حرکت های طبیعی قابل نقش نداره، در اختلاف حرکت های طبیعی قابل نقش نداره. مقدمه دوم شد که در اختلاف حرکت های طبیعی فاعل به تنهایی نقش داره. مقدمه سوم این است که فاعل اختلاف پیدا میکنه، چون مطلبش رو چند بار گفتم، میخونم مقدمه سوم ان شاء الله. مقدمه سوم اینه که فاعل ها مختلف میشن. چطور مختلف میشن؟ همونطور که اشاره کردیم، از طریق محلشون. هر چی جسم بزرگتر باشه طبیعت قوی تره، هر چی جسم کوچیک‌تر باشه طبیعت ضعیف‌تره. پس طبیعت با محلش تناسب داره. گاهی گفته میشه که ما میبینیم یه آدم لاغر خیلی قوی‌تر از یه آدم چاقه. پس چی میگویید که اگر جسم بزرگتره طبیعتش بزرگتره و اگر جسم کوچیک‌تره طبیعتش کوچیک‌تره؟ این از کجا میگی؟ جواب اینه که مراد ما طبیعته، نه نفس. این که میبینی آدم لاغر قوی تره، اون قوه محرکه‌ای که از قوای نفس قوی تره، یعنی نفسش قوی تره. اون که چاق است و ضعیفه، یعنی قوه محرکه‌ای که مربوط به نفسش ضعیفه. اون الان مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما نفس نیست، مورد بحث ما طبیعته. یعنی اون صورتی که تو این جسم خروج کرده، مسلم آدم چاق سنگین تره، آدم چاق سنگین تر از آدم لاغره. پس طبیعتی که در چاق قوی تره و طبیعتی که در آدم لاغره ضعیف تره. توجه میکنید، طبیعت رو لحاظ کنید، نه نفس و قوای نفس. ممکنه نفس و قوای نفس در آدم لاغر قوی تر باشه، ولی طبیعت در آدم شاق قوی تره. تنه آدم شاق سنگین تره چون طبیعتش قوی تره. منظور از طبیعت همون طبیعتیست که این بدن رو به سمت پایین حرکت میده. خب یه آدم شاق از بالا بیفته تا آدم لاغر تفاوت داره افتادنش. البته خیلی مشهود نیست، ولی تفاوت هست. از ثالثه این القوا الجسمانیه المتشابهه، قوای جسمانی که متشابه باشن. متشابه یعنی از یک سنخ باشن، از یک سنخ باشن. یعنی مثلا قوه سنگ رو ملاحظه کنید با سنگ دیگه، نه قوه سنگ رو ملاحظه کنید با پنبه. این دوتا از یک سنخ نیستن، هر دو طبیعت دارن ولی طبیعتشون یکسان نیست. این تو جسم بزرگ کوچیک اصلا با هم مقایسه نمیشن. دو تا سنگو که طبیعتشون متشابهه، بزرگ و کوچیکشو ملاحظه کنید، این طبیعت قوی ضعیف داره. قوای جسمانی که متشابه هم، یعنی هر دو از یک سنخ هم، بزرگ کوچیک نمیگیم، متشابه یعنی هر دو از یک سنخ هم، نه بزرگ کوچیک هم. قوه اگر در بدنه بزرگ باشه قوی تره، در بدنه کوچک باشه ضعیف تره، ولی سنخش باید یکی باشه. یختلف به اختلاف محالها، که محال مختلف به استقرار شده برن. محل بزرگ طبیعتش قوی تره، محل کوچک طبیعتش ضعیف تره و تتناسب به تناسبها، متناسب می شود این قوه به تناسب محل، یعنی با محل نسبت مستقیم دارد. اگر محل بزرگتر باشه اون بزرگتر میشه، اگر محل کوچکتر باشه اون کوچکتر میشه. لکن ها چرا با محل نسبت مستقیم دارد؟ چون این قوه حال در محل است و متجزی به تجزیه محل است. این متجزی رو توجه کنید مهمه، چون در استدلال جس رو نصف میکنه، جس رو قسمت میکنه، تجزیه میکنه، میگه این بعض الجسم ضعیفتر است از کل جسم. براش مهمه این تجزیه. اینجا اینطور میگه، میگه اگر جسمی رو تجزیه کردی قوه تجزیه میشه، جسمی رو ترکیب کردی قوه ترکیب میشه. با تجزیه جسم قوه ضعیف میشه، با ترکیب جسم و بزرگ کردن جسم قوه قوی میشه. پس علتش هم همین حلول قوه است در جسم. لکونها یعنی لکون طبیعت حالتن فی المحال متجزعتن به تجزع المحال، بنابراین با محالش یعنی با محلش تناسب داره. هذه المقدمات قرر از شیخ فلشارات و شرح المصنف کما ذکرنا. مقدمات ثلاثه تموم شد، بعد از این ایشون مدعا رو تکرار میکنه و بعد از تکرار مدعا استدلالش رو میکنه که انشاءالله جلسه آینده از خواهد شد.